ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. همزمان با واکنش ها به موج اعدام ها، یک مقام قضایی می گوید متهمان پرونده شاه چراغ هم به زودی در خیابان اعدام می شوند. در سومین روز از اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان، اعضای خانواده مجید کاظمی بازداشت شدند. و جمهوری اسلامی کشته شدن 5 مرزبان ایرانی را به جیش العدل نسبت داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. در حالی که واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به موج اخیر اعدام‌ها در ایران ادامه دارد، رئیس دادگستری استان فارس روز یکشنبه اعلام کرد حکم اعدام 2 متهم پرونده شاه چراغ تایید شده و این 2 تن به زودی در خیابان نهده شیراز و در ملأ عام اعدام می‌شوند. 4 آبان سال گذشته همزمان با 40 روز جان باختن مهسا امینی، تیراندازی در شاه چراغ شیراز 13 کشته بر جای گذاشت. مقامات جمهوری اسلامی متهمان این پرونده را اتباع افغانستان، تاجیکستان و جمهوری آذربایجان معرفی کرده، اما بنابر گزارش‌ها 2 فردی که به اعدام محکوم شدند شهروند افغانستان هستند. پیش از این نهادهای حقوق بشری درباره دادرسی غیر شفاف و ناعادلانه این پرونده هشدار دادند. در خبر دیگر و همزمان با 3 روز اعدام 3 معترض در اصفهان، فشارهای حکومتی بر خانواده آنها تشدید شده است. بستگان مجید کاظمی خبر دادند که بامداد یکشنبه ماموران امنیتی به خانه آنها در اصفهان یورش برده و پس از ضرب و جهر اعضای خانواده، 2 برادر و 1 خواهر این معترض را بازداشت کردند. همچنین بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای حکومتی عصر یکشنبه مسیر منتهی به آرامستان بهشت زینب را مسدود کرده و به کسانی که قصد شرکت در مراسم روز 3 را داشتند اجازه ورود ندادند. 1 روز پیشتر هم مادر صالح میرهاشمی، دیگر معترض اعدام شده، در 1 پیام صوتی خبر داده بود که ماموران حکومتی به همسرش دستبند زدند و اجازه برگزاری مراسم روز 3 به آنها داده نشده است. شوراهای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم روز یکشنبه در بیانیه‌ای به موج اعدام‌ها در ایران و اعدام معترضان دیگر اعتراض کرده است. این شورا در بیانیه‌ای خود با اشاره به اعدام سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 1401 در خانه اصفهان، خطاب به مقامات جمهوری اسلامی آورده که اقدامات آنان در سرکوب و اعدام شهروندان بدون عقوبت نخواهد ماند. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه را جویا شدم.
این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که تشکل‌های صنفی و مخصوصاً تشکل‌های همین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و برخی تشکل‌های کارگری اعتراضات و اون کنش‌های خودشون رو چه در قالب تجمع، چه شعار، چه پلاکارتایی که در دست اعضای معترضشون در تجمعات خیابونی هست، صرفاً بر مسائل معیشتی متمرکز نیست و یک حیطه‌های جدیدی رو در بر می‌گیره، حیطه‌های سیاسی و حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی که به هر حال حکومت در اونها هم دست به خرابکاری‌های گسترده‌ای زده. در 1-2 سال گذشته ما حتی شاهد بودیم که معلم‌هایی که به خاطر فعالیت سیاسی و نه فعالیت صنفی بازداشت شده بودند، این تشکل‌ها حتی ابا داشتن از اینکه از اونها در بیانیه‌های خودشون نام ببرن، چرا که فوکوس و تمرکزشون بر فعالیت‌های صنفی بود و بدنه اینها به هر حال طالب این بودن که این تشکل‌ها به عنوان نماینده اونها در حیطه صنفی فعالیت کنند. اما در 1-2 سال اخیر ما شاهد هستیم که برای معلم، برای کارگر و برای بازنشسته و دیگر اقشار مختلف مردم اثبات شده که در همتنیدگی مسائل سیاسی، مسائل معیشتی و مسائل صنفی به گونه ای هست که نمیشود طالب تغییر اوضاع معیشتی بود، ولی در این حال به سیاست های کلانی که مسبب این اتفاقات هست، مسبب فقر هست، معترض نبود و در نتیجه شاهد هستیم که در کنار اعتراضات معیشتی همیشه خواستای صنفی، خواستای اجتماعی و خواستای فرهنگی هم در کنار خواستای معیشتی مطرح شده در سالهای اخیر و به این نقطه رسیده که دقیقاً مانند احزاب سیاسی، مانند جریان‌های سیاسی، همون مسائلی که مورد اعتراض سایر مردم هست، این تشکل‌ها اون بر اونها هم تمرکز کردن و اونها را هم در شعارها و در بیانیه‌های خودشون میارن.
آقای بهرامی، علاوه بر تشکل‌های صنفی معلمان، بسیاری از تشکل‌های دیگر سیاسی، فرهنگی، هنری در ایران به این مسئله موج تازه اعدام‌ها واکنش نشون دادند. اینکه این بار اینقدر واکنش‌ها به اعدام‌ها در ایران گسترده شده، ناظر به چه تغییرات سیاسی اجتماعی در جامعه ایران هست؟
واقعیت اینه که جامعه ایران دیگه جامعه دهه 60 نیست، جریان‌های سیاسی دیگه اون جریان‌ها نیستن و اون آگاهی و به هر حال در هم تنیدگی جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های برون مرزی دیگه اون انحصار تبلیغاتی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی رو کاملاً از بین برده، به حاشیه برده و اجازه نمیدن که اون اتفاقات تکرار بشه و اگر این نبود واقعاً جمهوری اسلامی و ماهیت و سرشت این حکومت به گونه‌ای هست که هیچ ابایی نداشت که این اتفاقات رو مجدداً تکرار کنه، اعدام‌های چند هزار نفره را بندازه. اگر این اتفاقات اون زمان میافتاد، باز همون کشتارها رو ما شاهد بودیم در همون دهه‌های اول انقلاب. اما الان دیگه هم احزاب سیاسی، جریان‌های سیاسی، مردم چه در داخل و چه در خارج از کشور، فشاری که به حکومت آوردن واقعا بی‌نظیر و کم سابقه است. فراموش نکنیم در خارج از کشور چه اجتماعات بزرگی راه افتاد و چطور افکار عمومی و نهادها و سازمانها و کشورهای غربی رو متوجه اوضاع ایران کردن و جمهوری اسلامی هم علارغم اینکه بی‌اعتناست به اون به هر حال منشورها و قواعد بین‌المللی و حقوق بشری، ولی خب نمیتونه هم به خاطر منافع خودش، به خاطر آینده خود نظام جمهوری اسلامی کاملا بی توجه باشه.
آقای بهرامی، به رغم مخالفت‌های گسترده‌ای که در چند سال اخیر جامعه به مسئله اعدام در کشور داشته، اما موجب عقب نشینی حاکمیت از این اقدام نشده. آیا راه اندازی دوباره این ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ناشی از اعتماد به نفس حاکمیت از فروکش کردن اعتراضات هست، یا اینکه ناشی از ترس از آغاز یک اعتراضات تازه؟
به نظر من بیشتر ناشی از ترس جمهوری اسلامی هست. ببینید، اتفاقا جمهوری اسلامی اگر فراموش نکنیم آبان 98 رو که به شکل بسیار بی سابقه و خشنی سرکوب کرد، اما چند نفر که به خاطر آبان محکوم به اعدام شده بودند، بعد از اینکه واقعا اعتراض آبان در یک نقطه دیگه فروکش کرد و سرکوب شد توسط حکومت، حکومت هم اومد در یک حرکت پیروزمندانه اون سه نفر رو که محکوم به اعدام شده بودن اعدام نکرد. به نظر من الان ناشی از ترس، ناشی از اعتماد به نفس نیست، چرا که میدونه الان اوضاع اقتصادی به شکلی هستش که دیر یا زود و این ماه نشد ماه بعد باز هم شاهد اعتراضات بسیار گسترده تر از اعتراضات سال گذشته در کشور خواهیم بود. از الان تمام قوا و تمام به هر حال تبلیغات، کارهایی که جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها کشور رو به تعطیلی کشونده و فقط در بعد تبلیغات و امنیت خود نظام فعال هست، همه این کارها و سازوکارها به سمتی هستش که جلوگیری کنه از اعتراض و خیزش دوباره مردم و درنتیجه این ترس و هراسی که اتفاقا بی‌دلیل هم نیست و هر کسی جای حکومت بود این هراس رو متوجه می‌شد، اینکه هنوز هم شب‌ها از پنجره‌های مردم شعارهای ضد حکومتی سر داده میشه، اینکه هنوز هم به محضی که حکومت غفلت میکنه باز هم مردم به خیابان میان ولو در یک مقیاس کوچیکتر، این نشون میده که این شعله اصلا فروکش نکرده، برخلاف دیماه 96 و آبان 98 تداوم داشته و این نفتی که مشکلات اقتصادی بر روی خیزش مردم خواهد ریخت دیر یا زود شعله ور میشه.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه. و اما معاون سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، برخلاف برآوردهای پیشین برخی چهره‌های نزدیک به کابینه ابراهیم رئیسی، اعلام کرده که کسری واقعی بودجه در سال 1401 حدود 794 هزار میلیارد تومان است، یعنی چیزی حدود دو برابر ارقام منتشر شده قبلی. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی، گفتگو کرده و از او پرسیده که دولت برای رفع این کسری بودجه چه راهکارهایی در پیش دارد.
بله، ببینید، توجه داشته باشیم اول در مورد صحبت یا کامنتی که بانک جهانی گذاشته و اینکه اعلام کرده نفت باید به یک قیمت مشخصی فروخته بشه تا بتوان کسری بودجه جبران بشه. اون با فرض اینی که ما با یک حکمرانی و با یک حاکمیت عقلانی و منطقی طرف باشیم، ولی در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که نه منطقی برش حاکم است و نه عقلانیتی، این مسیر جواب نمیدهد و اون راه های جبران کسری بودجه فارغ از قیمت نفت همون مسیرهای خواهد بود که طی 4 دهه گذشته حکمرانان بارها انجامش دادن، دولت ها بارها انجام دادن و الان هم انجام میدهند. هر دورهی به شکل شمایلی متفاوت تر. مثلا قبل تر در دولت های روحانی بحث استقراض از بانک مرکزی بسیار داغ بود، ولی الان دولت های رئیسی تکیه میکنه و تاکید میکنه بر اینکه ما از بانک مرکزی استقراض نمی کنیم، ولی در مقابلش خب روش های دیگری دارد. یک اینکه چاپ پول کماکان ادامه داره، در مقابلش به جای استقراض از بانک مرکزی خب آمارها و گزارش ها نشان میدهد که بدهی دولت به بانک ها زیاد شده، مخصوصا بانک های خصوصی، خب از بانک ها استقراض کرده. یا در طرف دیگر بحث پیش فروش نفت هست. دولت بخشی از درآمدهای نفتی که وصول نشده و هیچ چشم‌اندازی هم نسبت به وصول اون درآمدها نیست رو به بانک مرکزی منتقل میکنه، به نوعی کارسازی و عددسازی میکنه و اون رو سعی میکنه بعداً از سیستم بانکی به صورت ریال خارج بکنه. این روشایی است که داره انجام میشه و قبلا هم انجام شده و مسائل و راههای بسیار زیادی از جمله بازی در بازار بورس، در بازار ارز، پیش فروش سکه، تمام اینها راههای جبران کسری بودجه بوده که از قدیم به فراخور زمان انجام میشده و امروز هم شاهد انجامش است.
با توجه به صحبت‌های شما تمام این اتفاقا منجر به افزایش تورم میشه. خب در انتها این اتفاق چه مشکلاتی رو در پیش رو داره برای دولت و برای مردم؟
ببینید، برای مردم عمده مشکلاتش هست به واسطه همون تورمی که ایجاد میشه، به واسطه فشار اقتصادی که داره به مردم وارد میشه. ما امروز شاهد هستیم بر اساس آخرین آماری که نهادهای دولتی و رسمی اعلام کردن، همین مرکز آمار اعلام کرده که تورم در برخ در حوزه غذایی، کالاهای خوراکی تا 90% هم در برخی اقلام افزایش پیدا کرده. این فشاری هست که به قشر ضعیف جامعه وارد میشه، قشری که هر ماه هم داره دامنه اون گستره اون بیشتر میشه. بنابراین در حوزه تورم ما کماکان این افزایش قیمت ها رو، این تشدید فشار بر طبقه متوسط جامعه رو شاهد خواهیم بود، اتفاقی که داره رخ میده. و در کنار این دولت دست به یک اتفاقی یا یک کاری هم داره میزنه، شاید بشه گفت اخلاقی نباشه، اون و آمارسازی و عددسازی هست که به قدری عمیق گسترده و به قول معروف زننده شده که من امروز دیدم یکی از نمایندگان مجلس هم حتی به این موضوع اعتراض کرده و گفته دولت به دنبال دستکاری و مشخصا بانک مرکزی دستکاری آمارهای تورم هست و میخواد عددسازی بکنه و درخواست کردن که مرکز پژوهش‌های مجلس و در کنار اون یک نهاد دولتی دیگر یا سازمان حسابرسی رسماً ورود کنن به عنوان دستگاه مستقل، آمارها رو دریافت کنن، پردازش کنن و اعلام بکنن. این نشان دهنده عمق فاجعه است، اون اتفاقی که داره میفته و دولت سعی داره با آمارسازی، با ارائه اطلاعات و آمار خلاف واقع از زیر بار اون فرار کنه. و در نهایت چون خود دولت امکان چاپ پول رو داره، امکان فروش ارزان نفت رو داره، امکان صادرات محصولات نفتی، مشتقات نفتی رو به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت جهانی داره، اون از نظر مالی و تأمین بودجه به مشکل نخواهد بود. ولی این مردم هستن که خروجی چنین سیاست‌های خروجی، سیاست‌های مناقشه برانگیز در بیرون از مرزهای ایران، تمام اینها تبعاتش رو تحمل میکنن و زیان میدهن. و این هم به باور من شاید امسالی که سخت ترین سالها خواهد بود، چون اون آستانه صبر و تحمل مردم هم به نوعی پر شده.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما در پی کشته شدن 5 مرزبان ایرانی در حمله افراد مسلح ناشناس در سراوان، دادستان زاهدان این حمله را به گروه جیش العدل نسبت داد و گفت دستورات قضایی برای دستگیری عوامل این حادثه صادر شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به افتتاح طرح‌های مشترک ایران و پاکستان با حضور مقامات دو کشور این حمله را اقدامی هدفمند علیه منافع دو کشور خوانده است. مقام‌های انتظامی ابتدا شمار کشته شدگان این حمله را 6 مرزبان اعلام کردند، اما ساعتی بعد تعداد جانباختگان را 5 نفر از جمله 3 سرباز وظیفه و 2 گروهبان اعلام کردند. به پایان این بخش خبری می رسیم. تا حدود 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.